یعنی کودک حس میکنه باید باج بگیره، یه جور باج دادن برای پیشبرد اهداف خودشه.
بله.
کما اینکه اگه قرار باشه کاری انجام بده پیشتر که بره داستان، فرزند از والدینش باج خواهی میکنه برای اینکه بخواد نظراتشون رو اعمال بکنه.
بله.
این ایرادیه که به نظر در برخورد بین این والدین با دخترشون دیده میشه و دختر هم به قول معروف ریش بابا رو قیچی کرده، متوجه شده.
بله.
که چه جوری میشه برخورد بکنه.
دقیقا.
حتی در نیمه پایانی قصه میگه که براش کیف صورتی خریده، میاد و بغلش میکنه. شاید پدر داره در واقع نیازهای عاطفی خودش رو پاسخ میگیره از دخترش.
بله.
اما نمیدونه این روش، روش تخریبیه که فقط پدر ممکنه نیازهاشو دریافت بکنه. دختر رو داره به مسیری هدایت میکنه که هم اکنونش و هم آیندهش رو ممکنه به ناکجا آباد هدایت
یعنی
بکنه.
یعنی هم دلسوزی اگر بذاری، هم بله. محبت بیش از حد.
دقیقا.
داره صدمه‌ای که به دختر میزنه خیلی بیشتر از فایده‌شه. در واقع من نکته‌ای که گرفتم از صحبت‌های شما، یکی اینکه این برخورد هم باعث میشه که اساساً دختر فرصت طلب پیش بیاد بگه من گریه میکنم تا بتونم فلان امتیازو بگیرم. بله،
اصلا شرطی میشه.
و همینطور نکته خیلی مهمتر به نظرم این بود آقای دکتر، اینکه وقتی پدر و مادر به یک وحدت نرسیدن، اینم باعث میشه که از این آشوب استفاده کنه و حرفای خودشو به کرسی بشینه.
دقیقاً. این عدم شناخت پدره. حتی یه جایی به نظر میسه توپ رو داره به زمین مدرسه میندازه.
بله.
بره مدرسه خوب میشه. نکرده‌های تربیتی دل والدین رو به مدرسه موکول میکنند.
بله.
این آسیب بزرگی که در دل بخش عمده ای از خانواده هایی که فرزندانشون دچار این آسیب ها هستن دیده میشه.
مثل ازدواج هم همینطوره.
آره، ازدواج که بکنه خوب میشه. یعنی چی؟ اگه الان خوب نباشه ازدواج هم بکنه خوب نمیشه.
بله.
نکته خوبی گفتین، پدر و مادر بر این میبالند که بچه من حتی یه نیمرو هم بلد نیست درست بکنه. تو خونه خودمون یه نیمرو هم بلد نیست، خب این که کار خوبی نیست.
بله.
یه نیمرو هم بلد نیست درست بکنه، پس چجوری میخواد بره سر زندگی دو نفرشون، زندگی زوجیشون؟ حتی بلد نیست یه نیمرو هم درست بکنه.
حالا زندگی زوجی هم چی؟ اصلا خودش بتونه کار
به تنهایی بتونه غذا بر خودش.
بله.
درست بکنه.
بله، با افتخار میگن دست به سیاه و سفید نزده. خب این خیلی اتفاق خوبی نیست. بله.
یه جوری این رفتارهای این والدین رفتارهای سمی محسوب میشن در روانشناسی.
بله.
یعنی رفتارهایی که خانواده فکر میکنه مشوق و جنبه‌های مثبتی در تغییر یا تربیت رفتاری کودک داره، اما خروجیش خروجی مثبتی نیست و اون رفتار یه جور رفتار سمیه. رفتارهای آموخته شده والدینه که حتی در چند نسل ممکنه دیده بشه، چون دریافت نکرده. به تبع این فرزند هم وقتی وارد زندگی مشترک خودش میشه به اندازه اون داشته های محدود میتونه جمع‌آوری بکنه دیگه.
بله.
به داشته های خودش اضافه بکنه. ایشون هم در تربیت بچه‌هاش همین رفتار رو تکرار میکنه، یعنی ممکنه چند نسل رو دچار آسیب بکنه.
بله، در پیوستن صحبت های این کلام رو زیاد شنیدیم. حالا میره خونه شوهرش انقدر کار میکنه، بذار اینجا راحت باشه.
دستای وقتی کار کردن یاد نگرفته، وقتی
بله.
فرا نگرفته زیست جمعی رو، توی گروه بودن، حالا بره توی گروه چی رو میخواد؟ چه تجربه ای داره؟
بله.
میخواد اونجا بره به آزمون بذاره.
بله،
تازه باید بره اونجا تجربه بیاندوزه.
خیلی باید مراقب باشیم. حالا این یه بخش، ولی اون بخشی که رفتارمون باعث نشه که توی خونه و خانواده بچه‌هامون یاد بگیرن که با زور چیزی رو که میخوان به دست بیارن، این باعث میشه که فرصت طلب بشه.
بله، حتی پدر خودش رو یه جایی عقل کل میدونه، یعنی اینکه من خیلی آگاه‌ترم، من با آگاهی دارم این رفتار رو انجام میدم. بله، شما فقط داری نیازهای عاطفی دختری پدری رو داری پاسخ میگیری. در آینده نچندان دور چیزی به فرزند نداده ای که بخواد اون در میدانی که میدان بازی یا نقش‌آفرینی اونه بخواد اون رو بازی بکنه، اون رو ارائه بده.
بله بله.
ما نقش‌های زیستی زندگیمون رو در زندگی خانوادگی تمرین و مرور میکنیم. خانم بستان دوست، اگر در زندگی خانوادگی فرزند رفتارهای زیستی جمعی رو با خانواده یاد گرفت، در گروه همسالان و در جامعه هم اون کار رو یاد میگیره. اگر ابراز وجود رو یاد گرفت، یعنی خانواده فرصت ابراز وجود به او داد، او ابراز وجود رو، اولین نفراتی که میتونه ابراز وجود کنه بین اونها والدین و خانواده خودش هستن، بعد در دل همسالانش ابراز وجود میکنه و در سطحی گسترده تر در جامعه آماری که اون به عنوان جامعه تخصصی اعلام حضورشه میتونه درست عرض اندام بکنه. این مسائلی بود که به باور من توی این قصه خیلی به چشم میومد. عنصر مهمش هم ناهماهنگی خود پدر و مادر بود در رفتارهایی که با دختر خانواده داشتن.
به نظر میاد مادر یکم مسلط‌تر بود به روابط،
ولی پدر خونسا میکرد. رفتارهای پدر مجالی برای رفتارهای مادر نشون نمیداد.
آیا دراماتراپی پیشنهادی برای مادر داره که بتونه تأثیری روی پدرم بذاره؟
پیش از همه به نظر میرسه گفتگوی بین این دو نفره. دیدین بعضی وقتها والدین میگه من که عصبانی شدم تو تحویلش بگیر، این شاید یکی دو مورد جواب بده، اما غیر مستقیم داری آموزش میدی که فرزندم من مدام عصبانی هستم و شما میتونی به اون والد روبرو پناه ببری. این اگر جا به جا بشه به عنوان یک عنصر تربیتی، یعنی جاهایی هم حمایت به موقع، هم حالا اگه واژه تنبیه رو به کار نبریم توبیخ به موقع، هم محدود کردن اون شرایطی که شرایط نامساعد انجام اون عمل یا اون فراینده، چون تشویق و ترغیب و تنبیه نه از موضع تنبیه بدنی، محدود کردن پاداش، ندادن پاداش، هر دوش در کنار همه که میتونه پاسخ بده. اینا مثبت و منفی همدیگه هستن، همدیگه رو بالانس میکنن.
دراماتراپی آیا برنامه‌ای داره برای زوجینی که تصمیم دارن فرزند بیارن، بچه دار بشن و پیش از اینکه بخوان اقدام بکنن،
بله،
آموزش‌هایی بهشون بده و آشناشون کنه با این مقوله فرزند پروری؟
بله، یکی از نکته‌هایی که در مبحث دراماتراپی بهش توجه میشه مبحث پیشگیری از مسئله است. اون بعد آموزشی و پرورشیه که دراماتراپی روش تمرکز داره. زوجینی که تصمیم بر ازدواج میگیرن کارگاه‌ها و کلاس‌هایی برای تقویت روابط دو سویه بین زن و مرد و در آینده به عنوان والدین فرزندها بهشون آموزش داده میشه. یعنی پیش از میدان واقعی مرور میکنند چه اتفاقاتی قراره بیفته.
بله.
حتی گاهن انفرادی آموزش داده میشه در سنینی که دختران و پسران پیش از ازدواج بهشون آموزش هایی داده میشه که بعد از اینکه وارد زندگی مشترک شدین چه چیزهایی توی این زندگی اتفاق میفتد، مرور کنند که به عنوان رفتارهایی که خارج از میدان واقعی آموزش ببینن با رفتارهای نمایشی در موقعیت‌های مشابه با اون موقعیت مورد نظر.
بله. یکی از نکته‌هایی که فکر می‌کنم خیلی لازمه والدین یاد بگیرن، این نکته‌ای که شما فرمودین خیلی برای من قابل توجه بود. این پدر قصه ما داشت نیاز خودش رو ارضا میکرد، نیاز خودش به محبت دیدن از دختر، نیاز خودش رو توی رابطهش با دخترش، اینکه ما ضعفامون و نیازهامون رو خوب بشناسیم. اگر من حضرت محبت و مهر و صمیمیت بود، حالا یه وقتایی من یه سری چیزا رو تو زندگیم از دست دادم و حالا حتما میخوام فرزند من به اون برسه، به اون چیزایی که من نرسیدم، اینا رو با خودمون حل کنیم، ببینیم کجاها ضعف داریم، چه جاهایی احساس کنیم تو قلبمون یه خلایی هست که میخوایم پر بشه، حالا با همسرمون پر نشده، میخوایم با فرزندمون با دادن محبت بیش از اندازه و مسموم به قول شما اونو پر کنیم، و این چه صدمه‌ای میزنه به اون بچه. شناخت خودمون، شناخت روابطمون، تعادلی که ببینیم بین ما و همسرمون هست یا نه، اینا خیلی مهمه در اتفاقی که برای تربیت اون بچه میفته.
توی این قصه یه جایی پدر میگه خانومم از شما شاکیه ولی من باهاش خوبم. یعنی در واقع خودش رو به جهت اینکه من باهاش خوبم، یعنی من دارم درست عمل میکنم و تو درست عمل نمیکنی با تو خوب نیست.
بلد.
یعنی خودشون از هم جدا میدونن، انگار بلد. در دو میدان دارن بازی میکنن. هنوز نپذیرفتن که یک فرزند و این دو نفر والدین این فرزند هستند، در دو فضا یا در دو موقعیت نیستند. خروجی رابطه بین این پدر و مادر فرزندیه که الان داره با رفتار سودجویانه آموزش داده میشه. در برخورد این فرزند با پدر، پدر غیر مستقیم داره بهش آموزش میده که تو باجخواه باش برای برآورده کردن نیازهات، تو رشوه بگیر برای اینکه بخوای آنچه که تازه برای خودشه، برای تربیت خودش هم داره باجخواهی میکنه، رشوه میگیره که به اهدافش برسه و این دقیقاً یک رفتار سمیه.
نکته دیگه آقای دکتر راجع به این؟
نه، سپاسگزارم از شما. امیدوارم والدین ما یاد بگیرن برای اینکه به همدیگه ثابت بکنن که این با من بیشتر خوبه، رشوه ندن به بچه ها. بله، چون بله. اون تشویق نیست، اون دقیقا رشوه دادنه برای اینکه محبت ازش بگیری. بله.
خیلی مشکرم، من از شما سپاسگزارم. بخشه شما همراهان گرامی میتونین با سامانه پیامکی 3075 در طول هفته و زمان پخش برنامه ما رو از نظراتتون مطلع کنید و یا با ورود به سایت رادیو نمایش و صفحه نکته باریک ترس مو ما رو در جریان پیشنهادات و انتقادات و نظرات خودتون قرار بدید. و اگر صحبت‌هایی دارین که به نظرتون باید به گوش سردبیر، نویسنده، کارشناسان و شنوندگان برنامه برسه، با پیامک کردن شماره تماسی از خودتون همکاران ما با شما تماس میگیرن و مستقیما با شما صحبت میکنن. درباره دراماتراپی
تقویت قوای تخیلی یکی از اهداف مهم نمایش درمانیه، زیرا با این تقویت این جنبه وجودی فرد میتونه در ارتباط بین فردی و اجتماعی خود با دیگران اطمینان حاصل بکنه. ذهن خلاق و فکور روابط فعال رو در پی داره و روابط فعال هم منتج به زندگی پویا و بالا بردن سطح رضایتمندی در فرد میشه. در تکنیک بازی خیال فرد در شرایطی قرار میگیره تا به کمک جریان سیال ذهن خاطرات و خیالات خودش رو بیان بکنه. این بازی خیال میتونه تخیلات واقعی یا اغراق شده و حتی فراواقعی و فانتزی باشه. در ادامه این خیالیگری به بازی خیالات ختم میشه و مراجع یا مراجعان در قالب شخصیت‌های خیالی خلق شده اقدام به بازی میکنند. این بازی خیال میتونه چنان بست و گسترش پیدا بکنه که به یک نمایش جذاب و تماشایی ختم بشه. این تکنیک در مواجهه با مخاطبان کودک و نوجوان کاربرد بسیار مؤثری داره. بازی خیال تقویت کننده قوای تخیلی و تعقلیه. به کمک این تمرین میتونیم روند رشد بازیهای خلاقانه را در مراجعان ارزیابی کنیم. در تمرینات اولیه ممکنه مراجع در حد چند دقیقه همراهی کنه، اما در ادامه به کمک یاوران نمایشی و دیگر همبازی ها میتونیم این زمان رو بست و گسترش بدیم.
همکاران ما در این برنامه: نویسنده بخش نمایشی سمیه خطیب‌زاده، کارشناس دکتر مجید امرایی، کارشناس مشاور دکتر ناهید سادات شریفی، بازیگر بهرام ابراهیمی، صدابردار رامین آریاشکوه، گوینده مجری بهناز بستاندوست، سردبیر و تهیه کننده ژاله محمدعلی. برنامه امروز رو به پایان میبریم. با آرزوی لحظه‌های شاد و سرشار از سلامتی برای تک تک شما، تا سلامی دیگر، خدا نگهدار.
خدایا مستجاب کن در این روزها و ایام دستهای نیازی که به سمت تو دراز می شوند و نیازشان را بی نیاز کن. دعای کسانی که جز تو با کسی راز و نیاز نمی کنند، خدایا مستجاب کن دعای بیمارانی که حال خوش ندارند. دوستان عزیز، کم کم به لحظات از آنگاهی نزدیک میشیم. خدمت شما عرض کنم که اذان ظهر به وقت تهران در ساعت 12:59 است. با ما همراه باشید در این لحظات ناب که به هنگامه اذان مغرب، اذان ظهر باقی مانده است.
بازیگر کدام نمایش عاشقانه ایم؟
بازیگر کدام نمایش عاشقانه ایم؟ ما
بر صحنه کدام نمایش خانه؟
بر درگاه کدام یار سر بر خاک می‌سایی؟
سر بر خاک می‌سایی؟
سر بر خاک می‌سایی؟
که این گونه شوق،
که این گونه شوق در رگ‌های ما جاری است.
کاش بمانیم تا همیشه بر
قامت خورشید.
ای خلوت من از سخاوت تو لبریز، ای دفتر من از ترانه تو سرشار، با خود ببر مرا به خلوتی که هرگز آنجا کسی نبیندم به جز تو ای یار.
خدایا امروز و هر روزمان را با عشق تو آغاز می کنیم. لا اله الا ملک الحق المبین.
خدایا جز تو معبودی ندارم و جز از تو لطف و بخشش نمی خواهم. مرا در همه حال تنها مگذار و لطف و رحمتت را بر من عطا فرما.
لحظه من با خدا لحظه کنده شدن از این زمین است. در گفتگویم با خدا هیچ کس را راه نیست. حس زیبایی است، لحظه عرفان است. با خدا از آرزوها گویم. خدایا چقدر خوب است راز و نیاز با تو. خدایا چقدر خوب است راز و نیاز با تو.
خدایا اگر آنان که به تو پشت کردند نگاه مهرآمیز تو را می دیدند، بیشک از اشتیاق غالب تویی می کردند. نگاه سرشار از لطفت را کماکان بدرقه راهشان قرار بده و میل به رجعت را در وجودشان تقویت کن.
اگر کسی از نماز لذت ببرد، دیگر به هوس‌های دنیوی دل ندهد. لذت نماز بالاترین آرزوی مؤمن است. نماز انسان را از گناهان باز می دارد. انسانی که نماز می خواند و با خدای خیش راز و نیاز می کند، هیچگاه این همنشینی با خدا را ترک نمی کند تا به دنبال گناه رود و همچنین شیطان نیز از او دور می شود.
الهی الهی کیف ادعو
در این لحظات نورانی و ملکوتی گوش جان می سپاریم به ندای آسمانی.
گوش جان می سپاریم به تلاوت قرآن. سوره هجر آیات 85 تا 96 با صدای استاد محمد عبدالعزیز حسن.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واغفر جناحك للمؤمنين. وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا الذين جعلوا القرآن عظيم فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون صدق الله العظيم.
از آن ظهر به افق تهران از رادیو نمایش مؤذن استاد محمد کاظم محمدزاده.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله